giden, durlar kata giden. Bu dünya bir göz yüdü, her gelen bahar giden. Su gelen ahar giden, durlar kata giden. Bu dünya bir göz yüdü, her gelen bahar giden.
دوستان خوب شنونده، فرصت من با شما خیلی زود تمام شد. چشممون رو بر هم میگذاریم، ثانیه ها و دقایق میگذره. قبل از اینکه خداحافظی کنم با شما، کتاب گفت رو خدمتون میخوام اعلام بکنم که حتما شنونده باشید. 21 دقیقه از دوست عزیز شنونده دیروز به ما گفته بودن که چرا دیگر از احادیث علی علیه السلام نمیگید پایان خداحافظی. میخوام یک حدیث بگم به شما که همیشه به کار ما میاد. بر ناملایمات چشم فرو بند، وگرنه هیچگاه خوشنود نخواهی بود. و خداحافظ.
کتاب گفت. گپ و گفتی در حوالی کتاب.
به نام خداوند یکتای بی همتا. سلام شما دوستان کتاب. از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه کتاب گفت همراه شماییم. با عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، در برنامه امروز یک کتاب پژوهشی تحلیلی درباره انقلاب شکوهمند اسلامی به شما معرفی می‌کنیم. با ما در کتاب گفت امروز همراه باشید. عنوان کتاب: درس‌هایی از انقلاب. نویسنده: استاد علی صفایی حائری. ناشر: انتشارات لیلت القدر. مجموعه سجلدی درس‌هایی از انقلاب به قلم استاد صفایی حائری در 3 بخش با عنوان‌های انتظار، تقیه و قیام، با نگاهی موشکافانه به بررسی انقلاب بزرگ اسلامی مردم ایران در سال 1357 دست زده است. کارشناس ارجمند برنامه کتاب گفت دکتر محمد رسول تبیک ما را با این کتاب ارزشمند آشنا می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب درس هایی از انقلاب که در 3 مجلد تدوین شده، از اون آثار خاصی هست که هم برای کشورهایی که انقلاب اسلامی داشتن میتونه مفید باشه و هم کشورهایی که در آینده میخوان به این سمت برن. بدون تردید ما در آینده نزدیک اهمیت این موضوع رو در بسیاری از کشورها بیشتر درک خواهیم کرد و میبینیم که خیلی از جوامع اتفاقا به این سمت و سو گرایش پیدا میکنن. خب کتاب درسایی از انقلاب در واقع اومده 3 مرحله رو به صورت کاملا نظری و بنیادین طرح کرده. یک سیر منسجمی را داره بیان میکنه، یک سیری که یک اجتماع باید طی بکنه تا در واقع به اون مرحله اساسی و آخری انقلاب برسه. به هر حال در ایام دهه فجر هم هستیم. خوبه که به ویژه نسل جدید ما ببینن که و بدونن که این انقلابی که به پیروزی رسیده چه مراحلی رو طی کرده و در واقع این انقلاب و همونطور که حالا برخی شبهه ایجاد میکنن، یک رفتار و تکانش و یک در واقع حالت هیجانی نبوده، بلکه یک سیری رو طی کرده در فضای اجتماعی و مؤلفه های مختلفی رو دارا بوده تا تونسته به نتیجه و به پیروزی برسه. خب استاد علی صفایی حائری در این کتاب، در واقع در این کتاب ها در سه مرحله، در سه جلد میاد این مسیر رو تقسیم میکنه به مرحله انتظار، مرحله تقیه و مرحله قیام، که هر کدوم از این عناوین رو در یکی از این مجلدات به صورت مجزا میاد تبیین میکنه، طرح اون رو توضیح میده، ضرورت اون رو توضیح میده، جایگاه اون رو توضیح میده، مراحل مختلف و زیرشاخه هایی که دارن رو توضیح میده و با یک نگاه هم دینی هم در واقع یک نگاه جامعه شناسانه به تبیین هر کدوم از اینها میپردازه، که مطالعه این هم میتونه در واقع برای خیلی از نخبگان و محققین و پژوهشگرای خودمون بسیار مفید باشه، هم حتی عموم مردم رو اگر بشه درست این موضوع رو و با زبان خودشون و ادبیات خودشون بتونیم در واقع تبیین بکنیم، حتما میتونه به ویژه در این روزها براشون بسیار مفید باشه.
شنونده ای کتاب گفت هستید و به رسم همیشگی در این لحظه بخش نخست صحبت‌های دوستان ما درباره موضوع کتاب برنامه امروز را می‌شنوید.
دهه فجر همیشه برای من بیشتر از یه مناسبت تاریخی بوده. یادم میاد از دوران مدرسه که به دهه فجر که می‌رسیدیم کلی جنب جوش می‌شد مدرسه و ناخودآگاه به ذهنم میاد که چه تحولاتی در روح و روان جامعه شکل گرفته که این اتفاق افتاده و کتاب درسای از انقلاب هم دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که انقلاب فقط یک واقعه سیاسی نبوده، بلکه تحولات اخلاقی و روحی انسانها درش دخیل بوده.
دقیقا خانم فرامتین، نویسنده خیلی خوب به این نکته پرداخته که انقلاب فقط یک جابجایی قدرت نبود. صفایی حائری تاکید میکنه که انقلاب مثل یک آزمایشگاه بزرگ اخلاقیه. آدم‌ها در شرایط سخت خودشون و باورهاشون رو میشناسن.
بله، و همین که شما میگید نکته یه که خیلی از ماها کمتر بهش توجه میکنیم. ما عادت داریم فقط رخدادهای تاریخی نگاه کنیم، اما در این کتاب نویسنده نشون میده که انقلاب یک فرایند تربیتی هم بود. مردم در مسیر انقلاب ظرفیت‌های درونی خودشون رو کشف کردند، وفاداری، شجاعت و صبوری.
دقیقاً، و از نظر روانشناسی که بخوایم نگاه کنیم، وقتی انسان تو اون شرایط بحرانی قرار میگیره، اون ویژگی های نهفتش و اخلاقیش فعال میشه و نویسنده هم تو این کتاب دقیقا همین زاویه رو نگاه میکنه که انقلاب رو نه فقط یه ساختار سیاسی، بلکه یک ساختار شخصیتی مردم رو شکل میده.
یکی از بخشایی که من خیلی دوست داشتم تحلیل نقش نسل جوان بود. نویسنده تاکید میکنه که جوانها موتور محرک انقلاب بودن، اما این موتور بدون اخلاق و بصیرت نمیتونست حرکت کنه. یعنی انقلاب با وجود حضور پررنگ اخلاق در میان مردم شکل واقعی خودش رو پیدا کرد.
دقیقاً، و جالبه که نویسنده اینطور نشون میده که انقلاب مثل یک آینه بود. مردم خودشون رو در فرایند انقلاب شناختند و نقاط ضعف و قوت اخلاقی خودشون رو دیدن. مثلا شجاعت در میان مبارزه، صبر در شرایط سخت یا فداکاری برای ارزش‌ها.
دقیقا خانم مصوری، یعنی نکات خیلی مهمی رو گفتیم. ما امروز وقتی میخواییم به دهه فجر نگاه کنیم، فقط به پیروزی سیاسی فکر نکنیم. انقلاب خودش یک تجربه تربیتی روانی بوده که تو این کتاب هم بهش اشاره شده که بفهمیم که اون پیروزی واقعی پیروزی درونی بوده، یعنی تغییر نگاه رفتار مردم، نه فقط تغییر حکومت.
از رادیو گفتگو کتاب گفت را می شنوید و در این بخش برشی از کتاب درس هایی از انقلاب را با اجرای سرکار خانم ناهید طاقتی می شنوید.
جامعه انسانی یک دام پروری بزرگ نیست که به رفاه و عدالت قانع باشیم و در همین مقطع 70 سال برنامه ریزی کنیم. این نکته دقیق را باید در نظر داشت. جهاد رسول جهادی بود سنگین. برادر در برابر برادرش می ایستاد و فواره خونش را بر چهره خیش می نشاند. ولی غنیمت هم در میان بود. جهاد خلفا و جنگ آنها جنگ آسانی بود، با بیگانه بود و غنیمت هم داشت. اما جهاد علی جهاد سنگینی بود که برادر مسلمان در برابر برادرش می ایستاد و شتک خونش را بر صورتش احساس می کرد و غنیمت هم نداشت. و همین است که بدون علی حتی امام مجتبا نتوانست یک روز بجنگد. و این نه از ضعف امام مجتبا که از عظمت و نفوذ علی مرتضی حکایت می کند. علی پناه سپاهش بود و بدون علی سپاه بی سرپرست را ثروتهای معاویه و وعده های او پراکنده کرد و کیسه های طلا سرداران امام حسن را خرید و خنجر را در ران امام مجتبا نشاند.
با سپاس از همکارمان خانم طاقتی. بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم جناب دکتر تبیک رو می‌شنوید.
استاد علی صفایی‌هایری در جلد اول این دوره با عنوان انتظار در واقع میاد یک نگاه عمیق میندازه به مرحله نخست سیر تحول اجتماعی. یعنی میگه انتظار اون مرحله آماده سازی جامعه است که ما میتونیم تحولات بنیادین رو بر اساس تحولی که در نگاه انسان از خودش و جهان هستی رخ میده این رو تبیین بکنیم. تحولی که میگه اگه از این نقطه شروع نشه اصلا یک هیجان کوره. و خیلی از انقلاب‌های منطقه را ما اگر نگاه کنیم که به نتیجه نرسیدن یا در طول تاریخ یکی از گره‌های اصلیشون دقیقاً همین موضوعه. در جلد دومش با عنوان تقیه میاد در واقع اون مرحله مبارزه پنهانی و نفوذ در دشمن رو بیان میکنه که قصد داره که در واقع این جریان انقلاب رو برهم بزنه و اونجا هم بیان میکنه که تقیه در مقابل جهاد نیست بلکه یک شکل و یک نوعی از همون جهاد و مبارزه است ولی مبارزه پنهانه. به هر حال در این مرحله ما نیاز داریم که به صورت پنهان این کار رو انجام بدیم. بعد اونجا در واقع مفهوم و اهداف و ضرورت و آثار تقیه رو هم بیان میکنه و در جلد سوم عنوان قیام آخرین مجموعه رو بیان میکنه، یعنی اون مرحله مبارزه آشکار که اگر بخوایم در واقع به مناسبت همین ایام در نظر بگیریم، مثلا اون سال آخر یا سالهای آخری که منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 شد، همین مرحله قیام هست که دیگه مبارزه کاملا حالات آشکار پیدا کرده. در اونجا به هر حال در مورد حفظ و نگهداری انقلاب در برابر نفوذ مستمر دشمن، آفت‌های بیشماری که وجود داره، توسعه و گسترش انقلاب اسلامی و مسائلی که به هر حال ادامه پیدا می‌کنن و موضوعاتی از جمله فضیلت جهاد و قیام، آثار قیام، انواع و مبانی و اهداف اون هم جز موضوعاتی است که به خوبی در جلد سوم تبیین شده و مطالعه این سه جلد که کاملا با یک نگاه دقیق علمی و جامع و جامعه شناسانه البته با روی کرده دینی تألیف شده و تدوین شده هم میتونه یک چارچوب ذهنی بسیار دقیقی به مخاطب بده در مورد انقلاب اسلامی ایران که چطور محقق شد و به پیروزی رسید، هم میتونه یک نگاه آسیب شناسانه هم بده در مورد انقلاب های مختلفی که در طول تاریخ به نتیجه نرسیدن.
از دکتر محمد رسول طبیک صمیمانه سپاسگزاریم. همچنان با کتاب گفت همراه شما هستیم و با هم بخش دوم گپ و گفت دوستان درباره موضوع کتاب درس‌هایی از انقلاب رو می‌شنویم.
امروز وقتی میخواییم به دهه فرض نگاه کنیم، فقط به پیروزی سیاسی فکر نکنیم. انقلاب خودش یک تجربه تربیتی روانی بوده که تو این کتاب هم بهش اشاره شده که بفهمیم که اون پیروزی واقعی پیروزی درونی بوده، یعنی تغییر نگاه رفتار مردم، نه فقط تغییر حکومت.
دقیقا خانم ملواتی، این موضوع در بخشهای مربوط به رهبری هم خیلی واضح بیان شده. صفایی حائری میگه که رهبری انقلاب یک رهبری اخلاقی و معرفتی بود. این چی؟ رهبرانی که نه تنها برنامه سیاسی داشتن، بلکه مردم به رشد اخلاقی و فکری دعوت میکردن و این در واقع حد تمایز انقلاب ما با سایر انقلابها در کل جهان بوده که رهبری ما علاوه بر حفظ اتحاد مردم و سیاست مداری، در واقع اخلاق مداری و معنویت رو هم در بین مردم مدیریت میکرد.
بله خانم سپهرائی، و این درست همون نکته‌ایه که گاهی کمتر گفته میشه. ما معمولاً شخصیت‌های سیاسی و انقلابی رو فقط در قالب اقدامات سیاسی و نظامی میشناسیم، اما در کتاب نویسنده نشون میده که حتی کوچکترین تصمیم‌ها هم با شاخص‌های اخلاقی سنجیده میشه.
بچه ها، برای من خیلی جذاب بود وقتی کتاب تاکید میکنه که انقلاب یه فرصت تربیتی برای همه اقشار جامعه بود، یعنی حتی اونایی هم که مخالف بودن در برابر این همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی انقلاب به نوعی امتحان شدن در واقع.
بله، همین باعث شد که انقلاب ماندگار بشه، چون نه فقط با زور و قدرت پیش رفت، بلکه با فرهنگ و اخلاق جلو رفت. همین نکته باعث شد که بعد از دهه ها هنوز درس‌های اخلاقی و انسانی انقلاب توی جامعه تاثیرگذاره. از اون فداکاری هایی که صورت گرفت، از خودگذشتگی هایی که صورت گرفت، صبوری هایی که صورت گرفت، اینا همه تونستن درس‌های اخلاقی بشن که سالها موضوع مباحث مهم اخلاقی باشن.
بله درست گفتید، و این نکته‌ایه که امروز هم باید مد نظر قرار بگیره. نه اینکه فقط جشن و مناسبت بگیریم، بلکه بیاییم ببینیم چه درس‌های اخلاقی و تربیتی میتونیم از انقلاب بگیریم و در زندگی خودمونم به کار ببندیم.
به نظر من یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب هم همین بوده، شکل‌گیری اون اخلاق اجتماعی که مردم یاد گرفتن تو مسیر هدف‌های بزرگ با شجاعتشون، فداکاریشون و صبرشون حرکت کنن. و این کتابم خیلی خوب به نظرم این مفهوم رو به ما منتقل کرده.
بله، و یادآوری میکنه که تاریخ فقط یک مجموعه از رویدادها نیست، تاریخ این مدرسه است برای تربیت انسان‌ها. اگه ما این درس ها رو درک کنیم، میتونیم نسل آینده رو هم بهتر تربیت کنیم. تاریخ داره تکرار میشه. اگر ما این تاریخ رو مرور کنیم، خیلی درس های آموزنده میتونیم ازش بگیریم.
بله، و در نهایت دهه فجر نه فقط یک مناسبت تاریخی، بلکه یک فرصت برای بازخوانی مسیر اخلاقی و تربیتی انقلاب، فرصتی برای اینکه ما هم از تجربه نسل گذشته درس بگیریم و در زندگی امروزمون هم به کار ببندیم.
از همکاری این دوستان با برنامه کتاب گفت سپاسگزاریم. همراهان گرامی، فرصت ما در این برنامه هم به پایان رسید. با عرض شاد باش دوباره به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، شما را به خدای یکتا می سپاریم. به یاد داشته باشید برای مانا شدن کتاب ها در ذهن گفتگو بهترین انتخاب است. تا درودی دوباره، بدرود. کتاب گفت، گوینده حسین شفیعی، گوینده میان برنامه ناهید طاقتی، کارشناس دکتر محمد رسول تبیک، صدا بردار پرنیا شفیعی، نویسنده و تهیه کننده مهدی دادجو.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، هر از تو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال فرامان رسد زرا،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی کیهان نشست من است، ندانی کیهان نشست من است، که آن سر به سرزین به نست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جون دلم مامان، بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست؟ بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا، یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم، خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینو از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست می‌دارم، به خدا دوست می‌دارم. سر کوه بلند تا کنشینم، عزیز بشین کنارم، کلال سرزن گل را بشینم، عزیز بشین کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشین کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، های عزیز بشیم کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا کنارم، های حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سفیدم دست دست، عزیز بشین کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشین کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشین کنارم، به یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشین کنارم، های عزیز بشین کنارم، ز عشق بیقرارم، به خدا طاقت ندارم، حالا مرا کنارم، های حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کنشینم، عزیز بشین کنارم، کلال سرزن بچینم، عزیز بشین کنارم، گل سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشین کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشین کنارم، ای عزیز بشین کنارم، به عشقت بیقرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا کنارم، ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
به وقت انقلاب رو در خدمت شما هستیم و از رادیو